أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم سقاط. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. درباره حروف مقطع مطوری که ملاحظه فرمودید بحث در دو مقام بود. مقام اول بحث تفسیری، مقام دوم بحث روایی، که هنوز به مقام دوم نرسیدیم. در بحث تفسیری هم دو نظر بود. نظر اول این که این سریست از اسرار الهی و در زیر مجموعه این حرف به این مبنا وجوه فراوانی هم گفته شد. مرحله دوم از مقام اول این بود که نه، این مانند سایر آیات قابل درک است و انسان ها موظفن در بارون تدبر بکنن و معانی استخراج کنن. اونا که تدبر کردن وجوه فراوانی را هم ذکر کردن که برخی از اون وجوه در نوبت های قبل برجسته. حالا مطالبی که فعلا در این نوبت مطرح می شود عبارت از این است که آیا تا کنون کسی به راز و رمز این پی برده است، یه معنای صحیحی برای این کشف کرده یا نه. ممکن است عده زیادی در اثر اینکه این را سر خاص الهی می دونستن دربار او کار نکردن و تدبر نکردن، و اگر تدبر می کردن شاید یه معنای قابل توجیهی ارائه می کردن نظیر سایر آیات. چه این که محتمل است بعضی ها بحثای تفسیری کرده باشند و به معنای قابل قبول پی برده باشند و اون معنا را برای دیگران نگفته باشند، یا گفته باشند به ماها نرسیده باشند. اینم بیاد مطلب دیگران است که راه تدبر در قرآن طبق معمول مجموع قرآن است و روایت است و عقل، یعنی عقل یه برهان لبی است که همراهی میکند آیات قرآن را، و خود آیات قرآنی مبین مفسر یکدیگرند و شواهد روایی هم در تصمیم دلالت و نصاب حجیت سهم مؤثری دارد که مجموع میشود ثقلی. اما یه راه چهارمی که به عنوان کشف و شهود باشد، او البته راه بازی است برای خواص. اون گروه اهل معرفت که با کشف و شهود نظیر راهی که حارثه بن مالک رفت، نظیر راهی که اویس قرن رفت و امثال ذلک، اونا هم به راه خاصی است، منتها اون راه اوحدی اهل معرفت است. اونها اگر چیزی کشف کرده باشند باید به کشف معصوم منتهی بشود. بیان ذلک این است که در بحث های روایی هر روایتی که رسیده است باید بر قرآن کریم عرضه بشه برن و بر سنت قطعی عرضه بشه ثانیاً، تا اعتبار اون روایت مشخص بشه ثالثاً، خواه اون روایت معارض داشته باشد یا نداشته باشه. عرضه بر قرآن تنها اختصاصی به نصوص علاجیه ندارد، یعنی مخصوص روایتی که معارض دارد نیست. هر روایتی قبل از اینکه به او تمسک بشود باید بر قرآن کریم به سنت قطعی عرضه بشه. در بحث های عقلی هر مطلب نظری باید به مطلب بدیهی ختم شود. اینها راش مشخص است، یعنی مطالب نظری در مسائل عقلی باید بر مطالب بدیهی و اولی عرضه بشه، مطالب روایی باید بر قرآن کریم به سنت قطعی عرضه بشه. اما در جریان کشف و شهود اونا که اهل این راهن هم باور دارن و هم تصریح کردن که باید کشف اهل کشف و شهود بر اون کشفی عرضه بشود که مسئول از خطاست. یعنی همونطوری که مطالب نظری به مطالب بدیهی و اولی عرضه بشود و منتهی بشود، کشفهای غیر معصومین علیه السلام باید به کشف و شهود معصومین علیه السلام عرضه بشود. یعنی کشف معصوم به منزله بدیهی و اولی است چون خطا بردار نیست، کشف دیگران باید مطابق کشف معصوم باشه. اونا هم یه راه خاصی خودشون را دارن که عرضه میکنن در همون عالم شهود. اونا چیزی یافتن یا نه برای ما روشن نیست، و اگر هم یافته باشن و گفته باشن برای ما حجت نیست، برای اینکه اون راه شهود است، تا خود انسان مشاهده نکند نمیتواند باور کند مگر اینکه اون مشهود را معقول کند یک، یا اون مشهود را مطابق با منقول کنن دو. اگر مشهود عارفی مطابق معقول حکیم شد یا مطابق منقول محدث شد میشود قابل قبول، وگرنه برای خود او معتبر هست. ما راهی هم برای نفی نداریم، اما پذیرش او مربوط به این است که یا او را معقول کند برهانی کند، یا او را منقول کند و حدیثی و قرآنی کند. مطلب دیگر اون است که در نوبت قلب عرضتون رسید. برخی ها میگوین ما این حروف مقطع را با حذف مکرر وقتی جمع بندی میکنیم بررسی میکنیم میریم به این صورت در میآید: صراط علی حق نمسکو، یا علی صراط حق نمسکو، یا علیون حق نمسکو صراطهو، به این صورت ها در میاد. این چیز خوبی است، چیز لطیفی است، اما نه برهانی است، نه معقول است و نه منقول. در همون نوبت قبلم به عرضتون رسید. الان شما ببینید آلوسی در تفسیرش در همون جلد اول صفحه 97 ذیل همه این حروف مقطع میگه یکی از ظرایف این است که بعضی از شیعه ها برای خلافت حضرت علی سلام الله علیه و خلافت الامیر علیین کرم الله وجهه، این چه این گفته است که ما مجموع حروف مقطع را وقتی جمع‌بندی بکنیم بعد از حذف مکررات به صورت در میاد صراط علیین حق و نمسکو. بعد خود آلوسی به سنی ها خطاب میکند، میگد که ولکه ایها السنی ان تستأنس بها لما انت، تو هم میتوانی بگویی ما وقتی این حروف مقطع را جمع‌بندی بکنیم بعد حرف مکرر، روش اهل سنت در میآید، بگی که وقتی ما این حروف مقطع را جمع‌بندی بکنیم بعد حرف مکرر به این صورت در میآید، صحه طریقه که مع السنه، یعنی روش و راه و رسمت را با سنت تصحیح بکن. یا طرق سمعکن نصیحه، همه این حرفا با صراط علیین حق و نمسکو یکسان در میاد. غرض این است که اگر کسی اونچنان استدلال کند ببینید با این چنین نقد هم روبروست. از همون اول مناسب است انسان حرف سدید و محکم بزند، قول و قولن سدید و یه چیزی که بالاخره جای بند نیست، نقطه مقابل دارد خودم چرا بگویم. بعد این شعر زکت گفت و کلون ید دعی وصلن للیلا و لیلا لا تغیر رو لهم بزاکا، هر کسی ادعای وصول میکند در حالی که اون محبوب اقرار ندارد که فلان شخص من رسیده است دون دیگری. اینم حرفیشون. مطلب دیگران است که گفتن محصول این حروف مضرب عدد صحیح است در عدد 19، چون عدد 19 یه عدد مقدسی است. قرآن کریم روی عدد 19 تکیه کرده، گفته خازنان دوزخ را که فرشتگان مخصوصی هم و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، فرشتگانی که موکل دوزخ هم سرپرستی دوزخ را به اذن خدا بهده دارن 19 فرشته، و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، بعدم فرمود علیها 19. این رقم 19 از قرآن کریم برمیاد، از قداست خاصی برخوردار است. اگر ما یه عدد صحیحی را در 19 ضرب بکنیم یا 19 را در اون عدد صحیح ضرب بکنیم، مضرب اون عدد صحیح در 19 همین حروف مقطع در میاد. چون که مثلا ما یه عدد صحیح را در 19 ضرب بکنیم 114 می شود که ارقام سوره های قرآنی است مانند. خب این وجه هم نظیر همون وجهی که آلوسی به مبارزه و معارضه برخواسته است در میآید. خب اگر در عدد دیگر هم احیانا ضرب بکنید ممکنه به همین صورت در بیاید، چون راهی برای هست که حالا عدد صحیح را در 19 ضرب بکنیم محصول اون حروف مقطع در بیاد یا مجموع سور قرآنی در بیاد راه برای حذف که نیست. ممکن است یه عدد دیگری رو در یه عدد دیگری ضرب بکنید به همین صورت در بیاد. این یه وجهی نیست که بتواند درباره حروف مقطع قابل عرضه باشد. مطلب دیگر این که ایران باز آلوسی نقل کردن که تقریبا مجموع حروفی که در حروف مقطع به کار رفت بعد از حذف مکررات 14 داست که تقریبا نصف حروف معجم است. مجموع سوری که حروف مقطع را داراست 29 داست که تقریبا کل حروف معجم است. و مجموع حروف مقطعی که در قرآن به کار رفت نصف اصناف حروف است. چون حروف را به چند صنف تقسیم کردن، گفتن حروف محموسه داریم، مجهوره داریم، شدیده داریم، مطبقه داریم، مستعلیه داریم، منخفضه داریم، قلقله داریم و مانند. نصف اون حروف در اینجا آمده. خب آره، به چه دلیل نصف اون حروف آمده؟ آره این چه فخری است که این نصف آمده، چرا اون نصف دیگر نیامده؟ اینها از قبیل مناسبات و ذکروها بعد الوقوع است. حالا چرا این نیمه آمده اون نیمه دیگر نیامده؟ خب غرض آن است که اینا هیچ کدام قانع کننده نیست. مطلب دیگر این که از ابوبکر زهری نقل شده است که چون ذات اقدس اله میدانست عده قائل به قدم قرآن کریم میشوند، این حروف حادث را در تلیعه برخی از سور نازل کرده است تا به مردم بگوید این حروف حادثند و قرآن از این حروف حادث تشکیل می شود، پس قرآن حادث است.
خب اون کسی که اون حرف سخیف را میزند که میگد قرآن قدیم است، به قدم این حروف هم فتوا میده. این چه حرفی است؟ اون کسی که قائل است به اینکه قرآن قدیم است، اولا معناش اگر این باشد با همین الفاظ و با همین حروف قدیم است، خب فتوا به قدم اون حروف هم میده. این که نمیتواند دلیل باشد. چه اینکه از مرحوم بوعلی مثلا نقل شده است درباره حروف ابجد اون حرف زدن، نه این حروف مقطع، که الف ناظر به باری تعالی است برای اینکه اولی موجود است، با ناظر به عقل اول است، نمیدونم جیم ناظر به نفس کلی است، دال ناظر به طبیعت است. اینا هم یک تناسب غیر اسمیان بخشی است، برای اینکه اون چه که در تکوین ذکر شده که با این امور اعتباری هماهنگ نیست. خیلی از اقوام و مللن که حروفشون غیر از این حروف الف باست. خب تکوین را شما چگونه به این امور اعتباری وابسته میکنید؟ اینا که اعتباری است، مجهول بشر است، برای بعضی از اقوام و ملل هست، برای بعضی اقوام و ملل نیست، جور دیگر است، حروف دیگری است. بعضی دارای 400 حرف هست، بعضی 28 حرف هست، بعضی کمتر هست، بعضی بیشتر هست. این چه نیست که همه این حروف برای همه اقوام و ملل قابل پذیرش باشد و این امور حقیقی باشد؟ حالا اون تکوین رو چرا با این اعتبار خلق میکنی؟ فرض آن است که اینا هیچ کدوم برهانی نیست، یعنی طور نیست که انسان مطمئن باشد. بعضی از آقایون درباره این بحث های کامپیوتری زحمت کشیدن که سعیشون مشکور باشد. اون این است که گفتن از زمان جاهز که در سنه 255 هجری قمری درگذشت تا بکنون حدود 400 کتاب مستقل درباره حروف مقطع نوشته شده، غیر از کتاب‌های عمومی که در علوم قرآن نوشته شده و فصلی از اون فصول یا بحثی از مباحث اون کتاب مربوط به علوم قرآنی رو حروف مقطع اختصاص میدن. 400 کتاب مستقل درباره حروف مقطع از زمان جاهز تا کنون نوشته شده و بنابر تحقیق 700 مقاله درباره اعجاز قرآن آمده که این رو معجم دراسات قرآنی عبدالجبار رفاعی بررسی کرده و از بین این تعداد چند کتاب مستقل به اعجاز عددی قرآن کریم پرداختن. بعد درباره اون چه که به عنوان اعجاز کامپیوتری این حروف گفته شد، این نیست که مثلا حرف قاف در سوره قاف بیش از حروف دیگر باشد، بلکه حرف قاف در سوره قاف بیش از سایر سور تکرار شده است. و همچنین حرف الف لام میم صاد معناش این نیست که در این سوره الف بیش از همه، بعد لام بیش از همه، بعد میم بیش از همه، بعد صاد بیش از همه است. تا کسی بگوید ما شمردیم دیو، این چنین نیست. معنای این که صاد بر قرآن ذکر، معنای صاد این نیست که حرف صاد در سوره صاد بیش از سایر حروف هست، چون همون بررسی که کردن دیدن که مثلا در سوره قاف با خب خیلی بیش از قاف است، یا حروف دیگر بیش از مثلا صاد است در سوره صاد. این که 400 کتاب مستقل درباره اعجاز قرآن نوشته شده صحیح است، ولی ایشون جا نوشتن که اعجاز قرآن از مباحثی است که البته 400 کتاب مستقل درباره اعجاز قرآن نوشته شده که هر کدام از اون علوم قرآنی مثلا مباحثی رو اختصاص بدن به همین حروف مقطع. بر از آن است که اون بحث‌های کامپیوتری و آماری آیا معناش اینه که در سوره صاد حرف صاد از سایر حروف بیشتر است، یا معناش اینه که در سوره صاد حرف صاد بیش از سایر سور است؟ این در هیچ سوره حرف صاد به اندازه حرف صاد در سوره صاد تکرار نشده، در هیچ سوره حرف قاف به اندازه سوره قاف تکرار نشده. نه اینه که حرف قاف در سوره قاف از سایر حروف 28 گانه بیشتره، یا حرف صاد در سوره صاد از سایر حروف 28 گانه بیشتره. تو بعضی بررسی کردن که نه، حرف با بیشتره، حرف الف بیشتره. بنابراین معنای این که این آماری است، یعنی این که حرف صاد در سوره صاد از سایر سور بیشتر است، یعنی سوره صاد بیش از سایر سور حرف صاد دارد، سوره قاف بیش از سایر سور حرف قاف دارد، سوره الف لام میم صاد بیش از سایر سور الف لام میم صاد دارد، سوره ها میم عین سین قاف بیش از سایر سور ها میم عین سین قاف دارد. دمجین کافایان سید. اگر منظور این است، خب شاید اون نقض وارد نباشد که ما بررسی کردیم دیدیم مثلا حرف با در سوره قاف بیش از حرف قاف است، یا درباره سوره صاد. مطلب دیگر اون است که اون هم باز قابل نقض هست، یعنی اون طوری که بررسی کردن گفتن مثلا در سوره شمس، قیامت و فلق باز ما میبینیم که بعضی از این حرفها بیش از اون چی که دیگران ادعا کردن خواهد بودن. این تاکنون یه چیزی که قابل نقض نباشد ارائه نشده، مورد نقض داشت. حالا منتها به این فکرن که رای حلی پیدا کنه. حالا آیا به حسب تقسیم سور است که سور توال و قصار و معین و مفصل اینا حساب شده است، یعنی در بین سوره های توال اینه یا در بین سوره های معین؟ سوره های معین اونه که تقریبا آیاش در حد 200 آیه است، سوره مفصل اونه که آیاتش زود قطع بشود و فواصل منظمی دارد، سوره قصار هم که مشخص است در مقابل توال. آیا اینا نسبت به توال سنجیده میشه، نسبت معین یعنی سوره هایی که 200 آیه داره سنجیده میشه، یا سوره های مفصلات سنجیده میشه، یا سوره قصار سنجیده میشه؟ اگر بررسی بشه شاید مورد نقض کمتر باشه. مطلب دیگر اون است که کم کم باید به مقام ثانی برسیم. البته مقام اول همچنون بازه، ممکنه یه معنای تازه عرض شده به ذهن بیاید. مقام ثانی بحث روایاتی است که درباره این حروف وارد شده. بعضی از آیون سعیش و مشکور تمام روایاتی که از سوره مبارکه بقره تا نون والقلم که تقریبا آخرین سوره قرآن است در این زمینه جمع کردن، از مجموع این روایات چند مطلب به دست میاد. البته روایاتی که در سوره مبارکه بقره است و سوره آل عمران و اعراف که سومین سوره است و همچنین سوره بعدی، از مجموع این روایات چند مطلب به دست میاد که یکی پس از دیگری بازگو میشه. یکی این که خود روایات هم نظیر این اقوال یا اقوال برگرفته از روایات دو طایفه است. یکی این که اینا سر ریست بین خلق و خالق، عبد و مولا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ذات اقدس اله. خود روایات هم ناظر بینه که این سر است و درک این مقدور هر کسی نیست. برخی از روایات که طایفه ثانی است برای او یک معنای ذکر میکنند. حالا معنای که ذکر میکنند دیگه این است که هر کدام از اینا اشاره به اسمی از اسمای الهی است. مثلا الف لام میم، الفش ناظر به الله است، لامش ناظر به علیم است، میمش ناظر به حکیم است و مانند. انا الله العلیم، انا الله الحکیم و مانند. بعضی از روایات ناظر به آن است که این حروف ناظر به اسم اعظم است که اگه اینها رو ما جمع بکنیم اسم اعظم ذات اقدس اله به دست می آید. نه اینه که لامش راجع به ملک باشد یا علیم باشد یا فلان، یا قافش راجع به قدیر باشد که رمزی باشد مختصری باشد از اون اسم، بلکه این حروف را باید کنار هم جمع کرد تا از مجموعه حروف اسمی از اسمای الهی به دست می آید. حالا یا عظیم یا اعظم، با اون معنی اول خیلی فرق می‌کند. معنی اول این است که این الف مخفف الله است، لام مخفف ملک است، میم مخفف حکیم است و مانند. ولی معنی دوم آن است که نه، اینها مخفف اون اسما نیست، بلکه هر کدام از اینها را با دیگری با یه علم خاصی باید جمع کرد و از مجموع اونها اسم عظیم یا اسم اعظم به دست می‌آید. وجه سومی که از نصوص مستفاد است این است که این ناظر به اسماء سور هست، که اینم قولی بود از اقوالی مفسری که اینا برگرفته از این روایت است. معنای دیگری که از روایات استفاده می شود این است که ذات اقدس اله به این حروف سوگند یاد کرده است. حالا این حروف چیه؟ به چه معناست؟ نظر ندارد. معنای دیگر این است که این حروف اسم این سوره است. می دونید وقتی که مطلب بعدی که خواهم وارد بشیم اون ترکیب و اعراب این حروف مقطعه است، مبتنیست بر این معانی. اون که میگوید رمزیست از رموز، خب آدم نمیتواند برای اون محلی از اعراب ذکر بکند، اون رو در جمله به حساب بیاورد. اون که میگوید معنا دارد و معناش این است که مثلا این اسم سور است یا مخفف اون است، این قابل اعراب یافتن و بنا یافتن است، میشود برای او رفع اون اسم و جر ذکر کرد. اگر گفتیم این قسم است خب مجرور است، و اگر چون چه کسی بگوید به این که در بعضی از سور مثلا یک قسم دیگر هم هست با این جمع دو قسم میشود و سیوه این را مستکره شمرده است، گفتن این سخن تام نیست و چرا ما مقلد سیبوی و امثال سیبوی باشیم با اینکه برهان اقامه نکردن. یه حرفی دارد آلوسی، این کان لزلالت ابون فابوهت تقلی. حالا این حرف را از کی گرفته؟ حرف لطیفیست. اگر زلالت پدری داشته باشد، تقلید بیجا پدر زلالت است. این کان لزلالت ابون فابوهت تقلی. بالاخره تقلید بیجا ریشه هر گونه زلالت و انحراف است. ولی تقلیدی که به تحقیق برمیگرده اون محققانه است. بالاخره خود عقل میگوید وقتی شما در یه امری آگاه نیستی از کارشناس بپرس. این تقلید مستند به اون تحقیق است و در حقیقت تحقیق طبیعی است. اما اگر انسان در تقلید هم مقلد بود، همین حرف شامل او میشود که این کان لزلالت ابون فا ابوهت تقلید. اگر چون که این اسم بود خب محل از اعراب دارد، اگر مقسمون به بود باید محل از اعراب خواهد داشت که مجرور میشود. حالا یه حرف مبسوطی در تفسیر بیان ساده است که احتمالاتی که در الف لام میم ذالک کتاب است مجموع اینها را که برمیشمارد به 11 میلیارد و چند میلیون و چند هزار و چند واحد ختم می شود. بالاخره به میلیارد می رسد، بعد به میلیون و هزار. ایشون می گوید به این که مجموع احتمالاتی که قابل گوش دادن هست، نه احتمالاتی که قابل گوش دادن نیست و اطلاع وقت است، احتمالاتی که قابل توجه هست ما از این حروف مقطع وقتی جمع‌بندی بکنیم با کلمه بعدش هم از جهت اعراب هم از جهت معنا، این از 11 میلیارد و چند میلیارد و چند میلیون و چند هزار و چند واحد میرسد. خب اون وقت اونی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بست امی سلام الله علیه فرمود، بعد به تستمیر فرمود به این که دری روی من گشود که از اون در هزار در باز میشود و از هر دری هزار در، برای میشود چیز سهلی است. یعنی 1 میلیون مطلب را چون یک در روی من گشود که از اون در الف باب گشوده می شود و از هر دری هم هزار در، هزار هزار میشه 1 میلیون. خب یه قاعده که 1 میلیون مطلب داشته باشد سهل است، تو قواعد ریاضی از این شواهد کم نیست. شیخ من استاد مرحوم آشعران رضوان الله در همون تعلیقی که بر شرح اصول کافی مرحوم مرساله دارن بعضی از اشکال هندسی رو ذکر میکنن از بعضی از مهندسین نامآور اسلامی که اونا گفتن 500 هزار خوردی قاعده ریاضی از این قاعده به دست می آید. گرچه بعضی از دوستان خدا غریق رحمت شکر رحلت کردن، اونا گفتن ما در بعضی از نسخ خطی که در جریان معجزه هست جواب سلام الله علیه دیدیم 30 بود، کلمه الف در اون نسخ خطی نیست، ولی بر فرضم باشد قابل قبول است که وجود بارکه هست جواب 30 هزار مسئله رو جواب داد. یعنی 30 تا قاعده تفهیم کرد که از هر قاعده 1000 مسئله در میاد. این سهل است. حالا دیگه نوبت به اون اشکال نمی رسد که 30 هزار برای هر کدام اگه 1 دقیقه وقت بخواهد مثلا چقدر می شود، نوبت به اون اشکالات نمی رسد. اولا ایشون می گفتن به این که در بعضی از نسخ خطی که آمده کلمه 30 دارد، نه 30 الف. بر فرضم باشد یه امر عادی است برای امام، مثل قابل ذکر نیست. حالا 30 هزار، 300 هزار هم رو اون معارف فرازمانی قابل تبیین است. کسی زمان نخواهد، همونطور که طی الارض دارن، طی زمین دارن، طی زمان هم دارن. و هم اگر یه امر عادی هم باشد بالاخره یه قاعده‌ای که 30 هزار مطلب ازش در بیاد کاملا قابل قبول است. چیزی نیست، برای که بشر وقتی یه قاعده اختراع میکنه 500 هزار مسئله دارن، حالا امام اگه 30 هزار مسئله شد چی در میاد؟ حالا شما بقیه را ملاحظه فهمید که ما دیگه رد شیم. الحمدلله رب العالمین.